بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تنبیه دوم منتهی شد به اینکه اگر که کسی مجتهدی قائل به انصداد شد و گفت باب علم و علمی منصد است، آیا مقلد میتوانه به چنین کسی رجوع کند؟ با اینکه قائل به انصداد میگوید که باب علم به احکام الهی بر ما منصده، پس معناش اینه که خودش معترف به جهل به احکام الهی است. قهرن کسی که جاهل به احکام خدا باشه بر او منذر و متفقه و فقیه و عالم به احکام و اهل ذکر صادق نیست. آیا با چنین کیفیتی رجوع به مجتهدی که قائل به انصداد است جائزون ام لا؟ برای اینکه مطلب درست روشن بشه مقدمه‌ای به عرضتون برسانم، با اون مقدمه این است که خب جمعی از بزرگان ما من جمله صاحب قوانین محقق قمی بر این عقیده هستند که در عصر ما که از زمان ائمه و خدا علیهم السلام هزار سال یا چهارده قرن فاصله داریم، بلا اشکال باب علم به احکام که قطعا منصده، ما غیر ممکن است که بتوانیم به علم وجدانی و قطع و یقین عالم به احکام الهی بشیم. از طرفی طریقی هم که مطمئن به او باشیم که اقلا موجب اطمینان که علم عادی است به احکام پیدا بشه، چنین طریقی هم برای ما وجود نداره. چرا؟ محقق قمی میگوید برای اینکه اولا این طرق قطعی نیستند، ای چه بسا به خصوص با خیانت و جنایتی که خلفاء جور کردند، ثقات از شیعه پیوسته در تقیه بودند و نمی توانستند مسموعات خودشون را به اجیال بعد منتقل کنند. از طرفی ایشون قائل است که حجیت ظهورات هم مختص است به مشافهین مجلس خطاب، کسانی که در مجلس مخاطبه و مشافه نبوده اند و تنها کلمات ائمه علیهم السلام بالواسطه یا بلا واسطه به آنها نقل شده، این کلمات ظهوراتی در مجلس تخاطب داشته که به خاطر اون قرائن معانی الفاظ برای مشافهین روشن بوده، ولی کسانی که در مجلس تخاطب و مشافه نبوده اند، برای اونها هم ظاهر کلمات حجیت نداره. بر این اساس محقق قمی می‌فرمایند باب علمی هم منصد، یعنی باب طریقی که قطع به حجیتش داشته باشیم، این نیز منصد است، چون که هر حدیثی که به ما میرسد هم ظنی و سند و هم ظنی و دلاله است. بر این اساس این مرد بزرگ قائل است که ما در زمان متأخر از ائمه خدا علیهم السلام که روایات به اسناد واسطه های زیاد به ما رسیده، از طرفی دست خائنین هم در کار بوده که در روایات ائمه دین دست می بردند، و این معروفه که ابن ابی الاویا گفت من کتب اصحاب جعفر ابن محمد را علیهم السلام می گرفتم و در این کتب زیاد و کم فراوان می کردم. لذا در نقلهای ما هست که وقتی عده‌ای از کتب اصحاب را به مولا امام رضا علیه السلام دادن، حضرت برخی از کلمات را قلم قرمز روش می کشید، بعضی را رد می کرد و بعضی را تجویز می کرد. خب حالا این همه مشکلات، ابن ابی عمیر این مرد خداگونه رضوان خدا به روحش باد، وقتی گرفتن و زندانش انداختن، این مرد کوشش فراوانی کرد که روایات امام صادق و باقر را از اصحاب اون دو امام جمع آوری کنه و مقدار زیادی نوشتار و کتب از اصحاب ائمه شنید و نوشت، اما پیوسته می دانست که در صدرن او را بگیرند و بکشند، تا اینکه خبردار شد عنقریب از طرف سلطان بنا هست او را بگیرند. همه کتابهاش را برد در میان چاهی ریخت و بعد به خواهرش گفت که مواظب باش، اینها اگر به دنبال من آمدن تو مواظب اینها باش، یا در خانه ای گذاشت و بعد 8 سال در زندان بود و بعد که بیرون آمد مع الاسف همه اون کتب در اثر رطوبت از بین رفت. بر این اساس است که بسیاری از روایات ابن ابی عمیر مرسلند، یعنی نتوانست راوی حدیث را یا وثائق را ذکر کنه فقط اون چه در ذهن شریفش از مفاهیم کلمات مونده بود همونها را یاد آوری کرد و نوشت. و چون مرد بسیار موثقی بود گفتن مراسیل ابن ابی عمیر به منزله مسانید دیگرانه. خب ما شیعه با این کیفیت همین روایات به ما رسید، به الا محمد ابن مسلم فرمود که من 30,000 حدیث از امام باقر دارم و بیش از این از امام صادق، و به همین طور زراره، برید اجلی، ابی بصیر، اینها مردان خدایی بودند که دنیایی از معارف ائمه دین به آنها رسیده بود. اما مع الاسف به خاطر شدت تقیه و خوف از ظالمین نتوانستند همه این معارف را، بلکه بخش مهمی از این معارف را به اجیال بعد منتقل کنند. و به علاوه مصیبت دیگر امثال ابن ابوالاوجاها و امنون ارز کنن اون ابوالخطابها و نظائر اینها بودند که در کلمات ائمه و کتب اصحاب ائمه خیانت ها می کردند و دست می بردند و زیاد و کم می کردند. پس این مسائل مشکلات موجب شد که اطمینانی به صدور این روایات از دولب امام نباشه. از طرفی میگویند بودن در مجلس خطاب خیلی فرق داره با اینکه با دو واسطه یا 5 واسطه یا احیانا با 10 واسطه کلام متکلم به آدمی برسه. اینکه اصرار دارن که در دانشگاه ها که شرط قبولی و امتحان کردن از دانشجو حضور در کلاس درسه، این یه حرف واقعا درستیه. برای اینکه گاهی از اوقات مثلا یک کلام به صورت اخبار و استفهام هر دو یک طور نقل میشه، یک طور نوشته میشه، مثل هن حدیثی که تازگی در زکات خوندیم که مرحوم صدوق فرماید به اینکه جمله که در روایت وارد شده که فرموده است عرض کنم حضورتون که قبول نمیشه اخبار شخصی و عرض کنم گفتار او، میگه این لا یقبل اخباره به صورت استفهام انکاری بوده نه به صورت اخبار بوده. خب چه لا یقبل کلامه به صورت استفهام انکاری باشه یا به صورت اخبار باشه، یک طور نقل میشه و یک طور نوشته میشه. بنابراین گفتند که این چنین نیست که اگر کلامی هم به فرض بعد از 100 سال 50 سال از متکلمی برای دیگری نقل شده باشه، حتما ظاهر اون کلام برای متأخر هم حجت باشه. ای که بسا در مجلس تخاطب شخص متکلم با ابروش، با دستش، با کیفیت سخنرانیش مرادات را برخلاف ظاهر الفاظ قصد کرده بوده. بر این اساس طلابی هم که تو خانه نشستند و از اینترنت مثلا درس را گوش می کنند، اینها هم باید توجه داشته باشند که حضور در مجلس درس به خصوص فقه آل محمد علیهم السلام برکاتی داره که قطع نظر این برکات مشافهه با استاد و با کلمات متکلم موجب برداشتی غیر از برداشت بالواسطه است. نظام محقق قمی میگوید حجیت ظهورات هم مختص به مشافهینه، نه آنانی که 100 سال بعد یا 50 سال بعد کلمات ائمه به آنها منتقل شده. طبعا به میرزا عرض میکنیم پس چه کنیم ما؟ میگه خب هیچ راهی بهتر از ظن به احکام نیست، چون باب علم و علمی منصد ناگزیر عقل حکم میکنه که اقلا اقرب طرق به واقع ظنه، پس عمل کنیم به ظن. این پایه انسداد همینه. البته میگی عمل بزنن چون احتیاط که موجب و اسر و حرجه، اگر خواسته باشیم به هر چه محتمل الوجوب است و هر چه محتمل الجزئیه و شرطیه است اخذ کنیم و به هر محتمل الحرمه یا محتمل المانعیه را ترک کنیم، این هم که موجب یا اختلال نظام یا عسر و حرج. نظام میگویند با توجه به این مقدمات، یک، ما مکلف به احکام الهی هستیم، دو، باب علم و علمی به احکام منصد، سه، احتیاط کردن موجب اختلال نظام یا عسر و حرج، چهار، بعد از نبودن علم اغرب طرق ظن، پس ناگزیر باید متوسل به ظن بشیم. این پایه قول به انسداد که محقق قمی بسیار روی این جهت تکیه داره و میگوید هیچ یک از ابواب علم به احکام جز ضروریات راهی بالاتر از عمل بزن نیست. حتی در رجال، آقایان محترم، الان اصول رجالیه‌ای که در دسترس ما هست، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، رجال کشی، رجال ابن قضاری و رجال برقی، مثلا این چند کتاب به عنوان اصول علم رجال، کشی که خودش از دنیا رفت و کتاب او بعد از 100 سال 200 سال به دست شیخ طوسی رسید و شیخ طوسی او را تلخیص کرد و به نام تلخیص رجال کشی امروز در اختیار ماست. پس کشی که تقریبا 50 سال 70 سال از عصر ائمه متأخر بوده، اصل کتاب او به دست ما نرسیده. نجاشی و شیخ هم که در قرن 5 و یا اواخر قرن 4 بودند که بین اونها و مولانا بقیت الله امام زمان اقلن 150 سال و نسبت به عصر صادقین بیش از 200 سال فاصله بوده. مگر اینها چقدر از اصحاب ائمه شناخته به صورت قطعی داشتن؟ یقیناً شناخت اونها هم نسبت به زرارها و مثلا حالا زرارها که معروف بودن، نسبت به برخی از اصحاب ائمه حد اکثر شناخت ظنی بوده. پس این رجالیین هم که کتب ارزشمندشون به یادگار باقی مونده، این صاحبان این کتب از عصر اصحاب ائمه و رجال حدیث بین 2 قرن و اقلن 1 قرن فاصله بوده. بنابراین اینها هم که نوشتن فلانون ثقتون یا فلانون ثقتون عینون یا فلانون مضطرب الحدیث یا فلانون مضطرب المذهب، این عناوین و الفاظ علماء رجال هم قطعاً به صورت قطع و یقین نبوده، بلکه به صورت حد اکثر نقلیست بالواسطه و برای ما ایجاد اطمینان به وثاقت روات نمی کنه. خب با توجه به این محقق قمی می گوید به راستی باب علم به احکام و باب علمی به احکام منسده و چون احتیاط ممکن نیست یا مصر و حرجه و منفیه در شرعه، پس ناگزیر متوسل به زن بشین. برخی از معاصرین محقق ما هم نیز بر این بقیده بوده که همه اینها بیش از همون این نتیجه انصداد که عمل به زن است افاده نمی کنه. خب این تقریبی بود برای دلیل انصداد و توسل به زن. اما اکنون 2 باز مبناست. یک مبنا نامش کشفه و مبنای دیگر نامش حکومته. معنای کشف آن است که اگر مقدمات دلیل انصداد تمام بود، نتیجه این مقدمات آن است که عقل کشف می کند که در عصر ما شارع مقدس زن را طریق به احکام قرار داده. این را میگم مبنای کشف، یعنی پس از اتمام مقدمات دلیل انسداد نتیجه آن است که عقل کشف میکنه که تنها راه وصول به احکام زن است و شارع زن را حجت قرار داده. این مبنای کشفه. در مقابل این نظریه قول محققان دیگری است که میگویند خیر، عقل کشف از حجیت زن نمی کنه، بلکه عقل میگوید حالا که دستت به واقعیات نمی رسه پس بیا اقلن به مزنونات عمل کن. این حکم عقله، حکومت عقله. عقل میگوید اکنون که دست رس به واقع نیست و ناگزیر از عمل هستیم، به احتیاط هم اسریست و مرفوعه، پس بیا اقلن در مقام عمل عقل میگوید به مزنونات عمل کن نه به مشکوکات و موهومات. این نامش حکومته. در حکومت نیز دو مبناست. یک مبنا آن است که میگویند عقل با تمامیت مقدمات دلیل انسداد حکم می کند که همونطور که باید به مقطوعات عمل کرد، حالا که باب قطع منسده پس به مزنونات باید عمل کنیم. راه دوم آن است که میگویند عقل میگوید حالا که امتثال یقینی ممکن نیست چون موجب اختلال نظام یا عسر و حرج میشه، پس از امتثال قطعی تنزل به امتثال ظنی کنیم. پس برفرض اگر ادله دلیل انسداد و مقدمات اون تمام بود، ابتداءً دو مبناست. یک مبنا کشف عقل از حجیت ظن است، مبنای دوم حکم عقل به عمل کردن به ظن. در مبنای دوم باز دو نظریه است. نظریه نخست لزوم عمل به مزنونات است عقلاً، نظریه دوم تنزل از امتثال یقینی به امتثال ظنی است. اکنون که این مقدمه به عرضتون رسید و انشاء الله روشن شد، حالا آیا برای مقلدین مثل فضلای حوزه که فل جمله متوجه این مسائل هستند، آیا برای اینها تقلید از مجتهدی که قائل به انسداد احکام است جائزون ام لا؟ ربما یقال که این طلبه فاضل می داند که مرجع فعلی قائل به انسداده، یعنی معترف است که علم به احکام خدا نداره. خب اگر معترف است به اینکه جاهل به احکامه، من مقلد چطور به این رجوع کنم با اینکه وظیفه رجوع به اهل ذکر و رجوع به عارف و ناظر فی الحلال و الحرام و عالم به شیء من قضایاناس که در روایت ابی خدیجه وارد شد؟ پس چگونه میشه به این مجتهدی که قائل به انسداده رجوع کرد؟ اینجاست که آقای آخوند در کفایه میگه تقلید از مجتهد قائل به انسداد مشکلون جدن، ولی کلام تتمه رود چهارشنبه انشاءالله.